سلام، اینجا رادیو مهره. امروز روایت آقای علیرضا لک رو میشنوید، معلمی با تجربه سالها آشپزی در آشپزخونه هیئت.
من اسمم علیرضا است، فامیلیم لک، 37 سالمه، 16-17 ساله دارم کار معلمی میکنم. در حال حاضرم مدیر مجتمع آموزشی حنیفم و تقریبا سال تحصیلی پیش رو دهمین سال مدیریت مدرسه‌ام. من اولین سالی که به شکل رسمی یه وعده غذا پختم 18 سالم بود. سال سوم دبیرستان بودم. می‌خواستیم مدرسه‌مون رو افطاری بدیم کل دانش آموزای مدرسه رو. یعنی تو مدرسه ما اینطوری بود که بچه‌ها هر کلاسی به بچه کلاس خودشون افطاری می‌دادن. مثلا گفتن امروز کلاس مثلا دوم دبیرستان 201 مثلا امروز افطاری داره. من دیدم اینطوری خیلی مزه نمیده 30 نفر. رفتم پیش مدیرمون رو گفتم که آقا می‌خوام کل مدرسه رو افطاری بدیم. یعنی کل پولا رو از بچه‌ها جمع کنیم برای کل مدرسه توی شب افطاری بپزیم. اونا گفتن امکانات نداریم، خیلی گفتم همه امکانش خودم جور میکنم دیگه. رفتیم و بچه ها پولو جمع کردیم و عدس پلو هم بود، خوردن همه دیگه، همه خوردن و خیلی خاطره خوبی هم شد. و از اون به بعدم تو اون مدرسه پایه‌گذاری افطاری سالانه گذاشته شد. تا همین الان که ما هنوز خودمون شدیم مدیر مدرسه، تو مدرسه مون سنت برقراره. یعنی ما مارمزونا یک بار در سال کل مدرسه رو افطاری میکنیم. بعد یواش یواش خب هیئت که در رفت جلوتر، از یه هیئتی که چند تا نوجوان تأسیس کرده بودن شد یه هیئتی که حالا در بزرگتر بودن. رفتیم سمت فضای آشپزی که تو مناسبت هم بتونیم مثل محرم، فاطمیه و ولادت ها و شهادت عربت هم یواش یواش بتونیم از بچه ها پذیرایی بکنیم. پذیرایی هم پذیرایی ساده بود، مثلا ساندویچ بود، سالاد اولویه بود، کوکو بود. بعد یواش یواش دیگه شد غذاها و خیلی از غذاها هم همینطوری، یعنی با توکل بر خدا و پرسیدن از مادرمونو که مثلا مادر من مثلا قیمه چی درست میکنم، مادر ما صرفا مراحل رو میگفت و ما میرفتیم تو هیئت عملیاتیش میکردیم. بالاخره رفقا هم خیلی تلاش میکردن، اون دستپخت ما رو میخوردن دیگه، شور میشد، بینمک میشد، تا اینکه بالاخره راه افتادیم و الان تو بعضی از مناسبت ها تا نزدیک 1000 تا غذا هم خب پخت میکنیم و اشکالی. قول معروف المپیکش محرمه دیگه، اون رستخیز جان که نامش محرم است. محرم خب تقریبا 13-14 شب هیئت، چند تا ظهر هم داریم، ظهر 8 و 9 و 10، مجموعا حدود 10,000 تا غذا پخت میشه. و سختیش از جهت سختی که نه، حالا تختیف ظاهریش، از جهت تعداد دفعات تکرارشه دیگه. ظهر بعد بپزی، شب ظهر، شب ظهر، شب. برای تعداد بالا پختن هم یه مقداری سخته از جهت مقدماتش و این کارا، ولی خب خیلی خوبه و لذت بخشه. استرس از جهت این که بالاخره مردم بانی هن، اومدن یه پولی رو کمک کردن و دوست دارن این به نحو ازنش استفاده شه، بله. ولی این که حالا خوشمزه بشه یا خوشمزه نشه، نه. چون اعتقادم اینه که نماز بزرگترامون یاد گرفتیم که مجلس مجلس اهل بیته. قطعا نواقص ما رو اهل بیت خودشون با کرمشون پوشش میدن. ما دیر رسیدیم، ما کمکاری کردیم، ما سوتی دادیم تو پخت و پز، ولی نتیجه الحمدلله تا اونجا که یادمه نتیجه رضایت بخش بوده. مجلس خودشون هم درستش میکنن. چیزی که خیلی تو ذهن خودم مونده برمیگرده به همون سالای اولی که آشپزی می‌کردیم، شاید حدود سال مثلا 78-79. خب اون موقع شرایط فرق می‌کرد، اکثر رفقای هیئت همه دانش آموز بودن، کار نمی‌کردن، هیئت خیلی منابع مالی نداشت. واسه بعد مثلا یه عدس پلوی قیمه یه چیزی می‌پختیم مثلا می‌دادیم با تعداد همون 70 تا 100 تای خودمون. رسوندیم تا شب عاشورا، ظهر عاشورا هم غذا دادیم. برای شام غریبان هیچ دیگه نداشتیم، تو چارتا کردیم که چی بپزیم چی نپزیم. گفتیم خب برنج میپزیم، برنج داشتیم. گفتیم خب مثلا اینو لپه نداریم، رب نداریم. هر غذایی که خواستیم بپزیم دیدیم یه چیزش کمه، میگیم خب آقا کمه، میری میخری دیگه. پولم نداشتیم، یعنی خیلی امکانات مالی هم نداشتیم که بریم تامین بکنیم. یه دفعه یه بنده خدایی در هیئتو زد و دیدیم با یه رون گوساله شاید نزدیک 30 کیلو گوشت دستش تو بغلش بود این گوشته. و گفتیم چه گواره، ما یه گوساله واسه هیئتمون قربونی کردیم. گفتیم اینم بیاریم برای شما. ما هم خیلی کیف کردیم دیگه، از اینکه هیچ غذایی نمیتونستیم بدیم و دنبال حتی یه غذای ساده بودیم، رسیدیم به چلو گوشت. یعنی یه چلو گوشت سله علا زدیم و خلاصه خیلی هم خوب بود و خاطرش هم واسه من همیشه موند. اول حتی دوست داشتم زودتر کارای هیئت و مقدمات آشپزی رو زودتر آماده بکنم و به خود برنامه هیئت، یعنی اون حالا روزه هیئت یا سینه زنیش برسم، یعنی تلاش می‌کردم اون کارا رو قبل انجام بدم که خودم تو مجلس روزه حاضر باشم و اگه وقت نمی‌رسیدم ناراحت می‌شدم. تا اینکه استادی رو رفتم پیشش، ایشون گفتش امام حسین این مثالی که زد، گفت این استکانایی که این چای ریزا جابجا می‌کنن چای بریزن، استکانا گهگداری به هم می‌خورید چق چق صدا میده. ایشون گفتش که امام حسین تا صدای چق چق استکانا رو هم داره و اینطوری نیست که تو فکر کنی همه استفاده و بهره فقط توی این خود جلسه است و چه بسا اون خدمات شاید بیشتر مورد توجه حضرت معصومی قرار بگیره. از اونجا به بعد دیگه نه، یعنی از وقتی این دیگه برام جا افتاد حاضر نیستم آشپزخونه حیاتو با هیچ جای دیگه عوض کنم. غذاهایی که واقعا پختش تو حجم بالا واقعا کار سختیه، ولی خب هوس کردیم این کارا هم کردیم، مثلا کوفته تبریزی دادیم، حتی غذاهای فرنگی مثل چیکن استراگون اینا هم خلاصه تو هیئت پختیم. برای مخاطبیت هم خیلی جالب بوده که مثلا اومدم هیئت امشب، خب هیئت مثلا چی داده؟ کوفته تبریزی داده. ظرف باز میکنن با کوفته مواجه میشن. این تنوع غذایی ها معمولا جالب بوده که مثلا خودمون رو محدود به غذاهای مرسوم نکردیم، حتی از ما خیلی ساده هم بوده. خب اگر یه دربی هم ماهی میدیم با یه حساسیت زیادی هم ماهی میدیم دیگه، یعنی خود 17 ربیعه یه برنامه است از مراسم سفر به شمال کشور و حضور در ساحل دریا و کنار تور ماهیگیری و صید و گرفتن ماهی تازه و خرد کردنش و پختنش و که بچسبه به رفقا. ما مشقمون اینه که بتونیم اون تیکه کار هیئت که دستمونه کار خوبی بشه، یعنی مخاطب از غذای امام حسین لذت هم ببره، یعنی هم کیف بکنه ظاهرش، طعمش، مزه‌اش و دونه برنجاش قطعا کیمیاست و همونطوری که ما روایت هم داریم که خدا شفا رو در تربت آقای امام حسین قرار داده، خیلی مناسبت سعی می‌کنیم غذا رو متبرک به تربت آقای امام حسین بکنیم. و حالا خارج از اینکه برنجش ایرانیه یا خارجیه، نمیدونم روغن حیوانی داره یا نداره، زعفرونش، نه اینکه غذای امام حسینه و غذای امام حسین واقعا شفاست و ما هم تو این چند ساله کم ندیدیم کسایی که خیلی از گره‌هاشون، مریضی‌هاشون، حاجت‌هاشون رو زندگیشون و هر چیزی که داشتن و از این چای امام حسین و غذای امام حسین و روزه امام حسین گرفتن.